اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان منطقه و جهان را به شما داریم، اما نخست چند خبر مهم. طالبان 6 تن را در استادیوم ورزشی شهر فیروزکو مرکز ولایت غور در منظر عام شلاق زدند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت که حکم بر این 6 تن به اساس حکم محکمه ولایت امروز یکشنبه اجرایی شد. این 6 تن به اتهام آنچی اعمال نامشروع، فساد اخلاقی و فرار از منزل خوانده شده شلاق زده شدند. بر اساس معلومات طالبان 5 متهم را سی و نو دره و 1 تن دیگر را 27 دره زدند. پیش از این نهادهای حامی حقوق بشر چنین محاکمه ها را صحرایی خوانده از طالبان انتقاد کردند. مقام های محلی طالبان در بدخشان میگویند که 10 عضو یک خانواده بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها در روستای مورچک شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت شب گذشته جان باختند. محمد اکرم اکبری رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان در بدخشان به رادیو آزادی امروز گفت که تا حال 804 عضو این خانواده در دریای کوکچه پیدا شده و جستجو برای یافتن سایر اجساد ادامه دارد. اکبری افزود که سیلاب در شماری از روستاهای شهر فیض‌آباد و حدود 10 ولسوالی از جمله جرم، یمگان، واردوچ و بهارک سرازیر شده و تلفات و خساراتی را به دنبال داشته است. از سوی دیگر یک مقام محلی طالبان در بغلان میگوید که بر اثر جاری شدن سیلاب در منطقه لرخاب ولسوالی دوشی 40 خانه شب گذشته تخریب شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که حدود 560 مهاجر افغان به روز شنبه از پاکستان به طور اجباری برگشتند. این وزارت در شبکه اکس امروز نوشته که این صدها افغان از طریق گذرگاه های اسپین بولدک، چمن و تورخم به افغانستان عودت کردند. به اساس ارقام سازمان ملل متحد از آن زمان شروع اخراج اجباری افغان ها در ماه نوامبر پارسال تا حال بیش از 500 هزار افغان از پاکستان برگشتند. مقام های امنیتی پاکستان میگویند که 11 جنگجوی تندرو را دستگیر کردند که در بمبگذاری انتحاری بر انجینران چینی دست داشتند. این بمبگذاری انتحاری در ماه مارچ امسال در شمله در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان نزدیک به مرز افغانستان رخ داد که در نتیجه آن 5 انجینیر چینی کشته شدند. تایر رای رئیس اداره مبارزه با تروریسم پاکستان با محسن نقوی وزیر داخله این کشور امروز یکشنبه در یک نشست خبری اعلام کردند که این جنگجویان مربوط طالبان پاکستانی و گروه های افراطی جدایی طلب می باشند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نهاد گفتمان صلح افغانستان میگوید که بدون اشتراک طالبان در بهبود وضعیت در افغانستان تغییر به میان نمی آید. سیلاب ها و آفات طبیعی هنوز هم مردم افغانستان را آرام نمی گذارد. این بار سیلاب ها در ولایت های بغلان و بدخشان تا کنون جان 30 تن را گرفته است.
سیلاب در کل اولادای ما کلشان در خانه شتگیستن و از صنف و از مکتب از کل چیز ماندن. مکتب های ما خراب شده و رفت مکمل بینش خراب است.
محروم شدن کودکان از آموزش در افغانستان این بار نه از سوی طالبان بلکه سیلاب ها برایشان مکتب نمانده و همه مکاتب را تخریب کرده است.
آنهایی که تنها خورده باران میباره از بلد
سلام ده کل اولادای ما کلشان ده خانه شتگیستن اول صنف از مکتب از کل چیز ماندن مکتبای ما خراب شده او رفته مکمل بینش خراب است
مردم آسیب دیده از زلزله در هرات هنوز هم بی سرپناهند یکی از باشندگان هرات میگوید که خانهش در اثر زلزله درز کرده بود و زمانی که باران میبارید زیر آب زندگی میکنند
خانهایی که ترا خورده باران میباره از بله دیوار میاسه از این پایین الان من بله دیوار خلاصی گوار میدنم آز جمع که با تکاسم این برم برپورده میکنم
ادامه حملات اسرائیل در نوار غزه همزمان با تلاش ها برای اثرگیری مذاکرات برای صلح و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر را فراموش نکنید با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید
مجموعه خبری رادیو آزادی
اینجا رادیو آزادی است رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید من مقیم نائب با همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبان این برنامه هستم نهاد موسوم به گفتمان صلح افغانستان در پیوند به برگزاری نشست سوم دوحه میگوید که هر گونه تلاش بین‌المللی بدون حضور مانادار نمایندگان واقعی مردم افغانستان و هیئت با صلاحیت طالبان کمک به تغییر وضعیت نخواهد کرد. خدایار نایبزاده مسئول روابط خارجی این نهاد به رادیو آزادی میگوید ملل متحد مسئولیت دارد تا طالبان را وادار به مذاکره نماید. بیشتر در این گزارش.
در ادامه خواستها از نشست سوم دوحه نهاد موسوم به گفتمان صلح افغانستان میگوید باورمند است که هر گونه تلاش بین المللی بدون آجنده مشخص حضور منادار نمایندگان واقعی مردم افغانستان و هیئت با صلاحیت طالبان بی نتیجه خواهد ماند این نهاد که حدود دو سال قبل به هدف تسهیل و زمینه سازی گفتگوهای بین الافغانی فعالیت خود را در پاریس فرانسه آغاز کرده روز یکشنبه با نشر اعلامیه افزوده که بر اساس توافقنامه دوحه و الگوهای بین المللی و حل و فصل منازعه کشورها ملل متحد در نقش میانجی مسئولیت دارد که گفتگوهای بین الافغانی را آغاز و طالبان را وادار به مذاکره جدی کند. نهاد گفتمان صلح افغانستان در این اعلامیه همچنان از ملل متحد خواسته تا مطابق عملکرد طالبان وضعیت حقوق بشری افغانستان به ویژه وضعیت زنان و واقعیت‌های داخلی کشور اقدام کند و از هر تلاش برای امتیازدهی و تعامل یک جانبه با طالبان خودداری کند. خدایار نایب‌زاده مسئول رابط خارجی این نهاد به رادیو آزادی گفت
هر گونه تلاش بین المللی بدون آجنده مشخص و حضور نمایندگان واقعی مردم افغانستان به ویژه زنان و احد با صلاحیت طالبان ناکام خواهد شد و بر بی‌باوری ها نسبت به این نشست ها و روند صلح در کشور خواهد افزود
در همین حال سهل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر روز یکشنبه در یک پیام کتبی به رادیو آزادی گفت اگر جامعه جهانی میخواهد از طریق تعامل با آنان مسائل را حل کند باید خواستهایشان را شامل آجندای نشست دوحه بسازد به گفته او شامل ساختن موضوع محو فقر ایجاد فرصتهای کاری راه اندازی پروژه های اقتصادی سازگاری با تغییرات اقلیمی و بدیل کشت کوکنار و تداوی معتادان مواد مخدر در افغانستان در آجندای نشست سوم دوحه از خواستهای حکومت طالبان است. اما خواستهای فعالان حقوق بشر و حقوق زنان موردهای دیگری اند. رودابه فروتن رئیس بخش امور زنان کمیته صلح برای افغانستان در اروپا و از فعالان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت در نشست سوم دوحه باید برای زنان معترض افغان نقش پررنگ داده شود و ملل متحد نباید فقط در پی برآورده ساختن شرایط طالبان در این نشست باشد.
تنها شرط و شروطهای طالب را نپذیرند و بر آنها فرصت گفتگو کردن را فراهم نسازند. اینجا زنهای افغانستان هم هستند که نیاز دارند تا فرصت شنیده شدن داشته باشند. پس بنابراین باید برای هر دو طرف جایگاه خاص مد نظر گرفته شود.
زکیه زهادت یکی از زنان معترض افغان نیست تاکید میکند که در صورت عدم حضور زنان معترض در نشست سوم دوحه به نتایج آن خوشبین نیست. او به رادیو آزادی گفت
اگر زنان مبارز افغانستان اونجا حضور نداشته باشند و نمایندگی از مردم افغانستان اونجا صحبت نکنند متاسفانه ما نه تنها که به او هیچ وقت خوشبین نیست گرفتیم در مورد تصمیم گیری های اونا پیرامون افغانستان کدام دید مثبتی نداریم.
قرار است نشست سوم دوحه از تاریخ 3 جون الا اول جولای با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمان ها برای افغانستان در قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسما از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. حکومت طالبان هم اعلام کرده که در صورت پذیرفته شدن شرط هایش در این نشست شرکت خواهد کرد و شروط خود درباره سومین نشست دوحه را با معاون وزیر امور خارجه قطر مشخص ساخته است. یکی از اهداف مهم نشست های دوحه تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان است، اما حکومت طالبان از قبل با تعیین چنین نماینده مخالفت کرده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
در نتیجه سیلاب های شنبه شب در ولایت های بدخشان و بغلان تا اکنون دست کم جانباختن 30 نفر تایید شده است. مقام های محلی در ولایت های یاد شده می گویند 20 تن در بغلان و 10 تن دیگر در بدخشان از اثر سیلاب ها جان هایشان را از دست دادند. برنامه جهانی غذا WFP گفته که بر علاوه تلفات جانی در بدخشان، خانه ها و جاده ها نیز تخریب شدند. سیلاب زدگان شب گذشته خواستار کمک های فوری شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از خوجسته کبیری میشنوید.
ولایت های سیلاب زده بغلان و بدخشان یک بار دیگر شنبه شب 5 جوزا شاهد سیلاب های شدید بودند که مقام های محلی حکومت طالبان تا اکنون جان باختن 30 تن را تایید کردند. یک مقام محلی طالبان در ولسوالی دوشی بغلان جان باختن 20 تن را در نتیجه سیلاب های شب گذشته در این ولسوالی تایید کرد. عبدالحمید اومدی، فرمانده حوزه امنیتی دلگه ولسوالی دوشی، به رادیو آزادی گفت:
تعداد شهیدا 20 نفر است. 5 تاش پیدا شده، 15 تا دیگه نیست، معلوم نیست فعلا. 5 تا شهید را کشیدیم شو، زخمی هم کم است.
هدایت الله همدرد، رئیس رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در بغلان، به تلو نیوز گفته است که در منطقه لرخاب ولسوالی دوشی بغلان 40 خانه تخریب شده است. از سوی هم رادیو تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان به نقل از مسئولان ریاست رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در بدخشان نوشته است که در قریه مرچک مربوط به شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت، همه اعضای یک خانواده 10 نفری در نتیجه سیلاب ها جان باختند که تنها جسد یک تنشان پیدا شده و تلاش ها برای پیدا کردن اجساد دیگر ادامه دارد. برنامه جهانی غذا یا WFP هم بر روز یکشنبه در صفحه X خود از جان باختن 10 نفر در بدخشان خبر داده، اما گفته است که خانه ها و جاده ها نیز در نتیجه سیلاب ها در این ولایت تخریب شده است. گفتنی است که سیلاب ها در بدخشان نه تنها تلفات سنگین جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرده، بلکه راه‌های مواصلاتی را نیز مسدود کرده است. عبدالبصیر و جاوید، باشندگان مرکز ولایت بدخشان، در مورد سیلاب های شب گذشته به رادیو آزادی گفتند:
به داخل فیض‌آباد خسارات مالی داشت، اما جانی نداشت، اما در قریجات هم جوار عزیز، خصوصا در مرچک، یک فامیل بسته سیل برده بود و اما
غلام محیودین، باشنده منطقه چشمه شیر ولسوالی دهنه غوری بغلان، در مورد سیلاب های شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
سیلاب ها در اشکمش خانه ها را ویران کرده و مردم را شهید کرده و در منطقه چشمه شیر مزارع و محصولات مردم را از بین برده است.
از جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، در مورد آمار مجموعی سیلاب های شب گذشته پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. این در حال است که سیلاب ها در هفته های گذشته در ولایت های بغلان، غور و فاریاب جان صدها تن را گرفته و هزاران تن دیگر را زخمی کرده است. به اساس معلومات برنامه جهانی غذا، در اثر سیلاب های هفته گذشته 80,000 تن آسیب دیدند.
شما شنیدید که سیلاب ها خسارات مالی و جانی به مردم رسانده. خانه های مردم، زمین های زراعتی و باغ ها را تخریب کرده است. مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در غور می گویند که در نتیجه سیلاب ها 76 باب مکتب تخریب شده، اما به دلیل نبود بودجه هیچ برنامه برای بازسازی این مکتب ها وجود ندارد. شماری از سیلاب زدگان در بغلان و غور هم می گویند که پس از تخریب مکاتب محلشان در نتیجه سیلاب های اخیر کودکانشان از آموزش باز ماندند. آنان از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان میخواهند که هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سیلاب های شدید اخیر در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه در بغلان و غور در کنار تلفات جانی و خسارات به دیگر زیرساخت ها برخی مکتب ها را نیز ویران کرد. حالا برخی باشندگان ولایت های سیلاب زده میگویند با تخریب مکاتب در مناطقشان کودکانشان از آموزش محروم شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و مؤسسات امدادرسان خواستند که در قسمت بازسازی مکاتبشان توجه کنند تا کودکانشان به سرنوشت نمانند. شفیع الله یک باشنده منطقه لقعی ولایت بغلان مرکزی با رادیو آزادی گفت
خیلی روز شد که سیل آمده، کلی اولادای ما کلشان در خانه شتگیستن، اول صنف از مکتب از کل چیز ماندن. مکتبای ما خراب شده او رفت مکمل بینش خراب است. ما ضرورت داریم که می طفلای ما در مکتب بره. مکتبا خراب است، کتابایشان پاک بیاد سیل برده دیگه، هیچ چیزی خدای نیست مشتکاب جا بره مکتب بره دیگه. ما می خوایم مکتبشان فعال شوه که بچه‌ها مکتب برن. کل مردم شکایت دارن یا اولادای ما درس مرس یگان چیز بخونن که بیخی به خدا به سرنوشت میمانن.
زیار رحمان حکیمی باشنده ولسوالی برکه بغلان نیز نگرانی مشابه دارد.
هفته قبل در اثر جاری شدن سیل در ولسوالی برکه ولایت بغلان چندین با مکاتب نیز تخریب شده است که به ترمیم دوباره ضرورت دارد. ما از حکومت و مؤسسات خواهشمندیم که تعمیر مکاتب ما را دوباره اعمار نمایند.
امید الله جواک یک باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور میگوید سیلاب در این ولایت بر علاوه خانه های مسکونی تعمیرهای برخی مکاتب را ویران کرده و در حال حاضر کودکانشان از آموزش محروم هستند.
متاسفانه مکاتبی که تعمیرای خامه و خشتی داشتن کاملا ویران شده و مشکلی اساسی ای است که در بعضی از می مکاتب فعلا شاگردا در اوج امکاناتی نیست که درس بخوانند. بعضی مکاتب به دلیل نبود جای مناسب تمامی شاگردا رخصت هستند.
صدیق الله یک باشنده قریه اوتکل ولایت غور نیز مشکل مشابه را مطرح کرد.
مکاتبم از اثر سیلاب ها ضرر رسیده برش. دولت امارت اسلامی ما تقاضا را داریم که همکاری و کمک کنند که شاگردانم از درس و تعلیم خود عقب نمانند.
فاضل احمد مباشر مسئول مالی ریاست معارف ولایت غور به رادیو آزادی گفت که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در این ولایت 76 مکتب تخریب شده، اما به دلیل نبود بودجه و امکانات هیچ برنامه برای بازسازی این مکتب ها وجود ندارد.
دیگه بیشتر مکاتب ما به اثر سیلاب تخریب شدن. دو سه روز پیشتر همو نماینده یونیسف هم آمده بود اینجاگاه، دیگه همراه رهبری معارف اونها یک جلسه داشتن، روی همین موضوع بحث شده. دیگه تا هنوز که ما در قسمت بازسازی و چیز نو خود چیزی ما روی دست نداریم، چون بودجه و امکاناتی نداریم.
هفته گذشته خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان با نقل از ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان گزارش داده بود که در نتیجه سیلاب ها در بغلان 19 باب مکتب هم تخریب شده است. مسئولان ریاست معارف حکومت طالبان در ولایت ننگرهار هم پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که در نتیجه باران ها و سیلاب های اخیر بر علاوه مرکز نزدیک به 45 مکتب در 12 ولسوالی این ولایت آسیب دیدند. تلاش کردیم نظر منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان را درباره تمام مکاتب تخریب شده در سیلاب های اخیر و برنامه ها برای بازسازی آنها داشته باشیم، اما او به پرسش های ما پاسخ نداد. مکاتب در برخی مناطق ولایت های سیلاب زده در حال تخریب شدند که پیش از این دانش آموزان شماره از مکتب ها در ولایت های مختلف به رادیو آزادی شکایت کرده بودند که مکاتبشان تعمیر ندارد و در فضای باز و یا هم در زیر خیمه درس می خونند. در کنار این مشکلات نزدیک به 3 سال است که حکومت طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم کرده و دروازه های پانتون ها را هم برای دختران و زنان بسته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از زلزله زدگان در ولایت هرات با گذشت حدود 8 ماه هنوز هم مشکل سرپناه دارند. با گفته آنان برخی وعده های داده شده برای ترمیم خانه های تخریب شده ایشان هیچ کمک در این بخش دریافت نکردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
خانه های نیمه ویران بخشی از آسیب های زلزله های ماه اکتبر پارسال هرات است که ظاهراً تا هنوز اقدامی برای ترمیم آنها نشده است. برخی زلزله زدگان هرات میگویند توان تأمین پول آبونان روزانه خود و خانوادهشان را ندارند. چه رسد به ترمیم یا ساخت و ساز خانه های نیمه ویرانشان؟ آنان از حکومت طالبان انتقاد دارند که با وجود لیست گرفتن و ارزیابی تا هنوز برای ترمیم سرپناه آنان کمک نکرده است. محمد باشنده اصلی دایکندی که در شاهراه اسلام قلعه هرات زندگی میکند میگوید افسون بر این که توان ترمیم دیوارهای ترک برداشته خانه‌اش را ندارد، هزینه شیشه ها و درهای آسیب دیده و شکسته نیز روی دستش مانده است.
خانه‌ای که ترا خورده باران میباره از بالا دیوار میاد تا پایین. الان من بالا دیوار پلاستیک اوه میدونم ما جام که با تکاسان این برام برپرده میکنم. الان همه همین دیوار هم در خراب شده همین در تصویر پایتان میه که اونا را دوباره بالا کنیم جور کنیم دیگه این دولت هم برای ما کمک نشده که ما این خانه را دوباره بالا کنیم.
یک تن از باشندگان دیگر هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز میگوید خانه پسر کاکایش در زلزله های ماه اکتبر سال 2023 تخریب شد و هرچند در لیست کمک ها نام نویسی شده تا هنوز خبری از دریافت کمک ها نیست.
بچه کاکایم خانه ازم و بیخیم کاملا خراب شد. اما من به لیست گرفته بود ولی دیگه معلوم نشد. جواب چیزی نیومد که اونو همکاری میکنه نمیکنه.
جاوید باشنده ناحیه 15 شهر هرات نیز شکایت مشابهی دارد.
بعد خانه ما ترک کرده بود گفتن ما اینا ترمیم میکنیم کمک میکنیم.
عمران باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات محلی که مرکز از زلزله های ماه اکتبر پارسال گفته می شد هم از خانه های نوساخت کمک شده به مردم انتقاد دارد. به گفته او این خانه ها با توجه به نیازمندی های خانواده های پر جمعیت ساخته نشده است.
یک خانواده 7 نفر 8 نفر خانواده میه یک اتاق 3x4 درست می کنه، یک دهلیز درست می کنه که 2 متر، ولی یک خونه هم کوچیکی درست میکنه که 3 متر یا 2.5 متر. حداقل همین کمکی که شما به مردم میدیم بگیم همین بگیم بدیم به دست اینا که خود اینا همو خشت و خوب بخرم بیارم همین چیزی که ما هم درست کنن که زندگی اینا داخل همون خونه باشه.
نثار احمد ایلیا سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت هرات تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این موارد پاسخ نداد. ولایت هرات در ماه اکتبر سال 2023 و پس از آن گواه چندین زلزله ویرانگر و پس لرزه های آنها بود. این زلزله‌ها افزون بر گرفتن جان صدها تن حدود 40,000 خانه را به گونه کامل یا قسمی ویران کرد. هرچند نهادهای کمک‌رسان ملی و بین‌المللی تاجران و افراد ابتدا به زلزله زدگان کمک‌های را ارائه کردند و کمیسیونی برای کمک‌رسانی و ساخت خانه‌ها از سوی حکومت طالبان تشکیل شد، اما شماری از زلزله زدگان می‌گویند تا هنوز به آنان برای رفع چالش اصلیشان که بحث سرپناه است کمک نشده است. سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی در گزارش مشترک خود که در اوایل ماه هوت سال پیش نشر کردند گفتند که برای رفع نیازمندی های زلزله زدگان هرات به 402.9 میلیون دلار هزینه نیاز است. این در حالی است که اخیراً بسیاری از اداره های کمک رسان ملل متحد از کمبود بودجه برای ارائه کمک های بشردوستانه در افغانستان نگرانی کردند.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند که در ربع اول سال 2024 میلادی شمار بیماران توبرکلوز 6% نسبت به زمان مشابه در سال قبل آن افزایش یافته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که در این مدت بیش از 12,000 واقعه مثبت این بیماری را ثبت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری که با صدای یک بیمار آغاز می شود.
سال انتقال نیستم کنی مالسون نیست باور نیستم که خریدی مقرمان میرگ من بدم آبی پاتی باشه.
گلبخت باشندی ولسوالی شیندنده هرات میگوید 7 سال میشود که به بیماری توبرکلوز یا سل مبتلا است. او بر رادیو آزادی گفت پس از 7 سال دکتران تشخیص کردند که او به بیماری توبرکلوز مبتلا است.
اگر با این تو بید که کم اشتی ها بیدون مر نوره اگر مکت پرچه بیدون سر کخ مزدون کمر من در نکن اینجا برفتون توبرکلوز ماش خونم بگرفتیم اخلاق اینم بگرفتن با هم گفتو توبرکلوز ها نمی ما سر دو ما دوار من با هم دوار استندم بیدون دیگا اولان میروینه خورا خوب شد مر مدا که میرگ مکم تر شد خیل مرگ میرگ نمنه مگر این مل سال چی روزی بودی چی نبود ما میرو پاسه بودی.
وحیده باشنده ولایت کابل بر رادیو آزادی میگوید 6 ماه میشود که به بیماری توبرکلوز مبتلا شده و توانایی مالی درمانش را در شفاخانه های خصوصی ندارد.
6 ماه شد که در مریضی توبرکلوز گرفتار شدیم. من سلفام میکنم، هوا را صحیح تنفس کردن نمیتونم، کم اشتیاستم، اشتیاج ندارم و توان تداوی را ندارم که من شخصی تداوی کنم.
این در حال است که بر اساس آمار وزارت صحت عامه حکومت طالبان بیماری توبرکلوز یا سل در سال روان میلادی در افغانستان افزایش یافته است. خان محمد منگل رئیس برنامه ملی توبرکلوز این وزارت بر رادیو آزادی گفت در سال روان میلادی بیش از 12,000 مورد مثبت توبرکلوز را ثبت کردند.
موږ په 2023 کال کې د همدغه لومړی رو به په تیری دو سره
ما در سال 2023 با گذشت رو به اول 11,655 بیمار توبرکلوز را ثبت کردیم که تحت تداوی بودند. همچنان با ختم رو به اول سال 2024 این واقعیت به 12,316 رسیده است که 6% افزایش را نسبت به سال 2023 نشان
کل پا پرتلا باندی شپک فیصد زیادوالای را مسته شویده.
او در پیوند به علت افزایش این بیماری مدعی شد که امکانات درمان بهبود یافته و مراجعه بیماران افزایش یافته است. به گفته منگل درمان توبرکلوز در شفاخانه ها و مرکزهای صحی دولتی رایگان است. در همین حال دکتر احمد زیا امیری متخصص بیماری توبرکلوز و رادیو آزادی می گوید این بیماری ساری است و فرد مبتلا در صورت عدم تداوی به موقع این بیماری را به 10 تا 15 نفر در طول یک سال منتقل خواهد کرد.
مریضی توبرکلوز یک مریضی انتانی ساری هست که معمولا ششهار مصاب میسازه و این مریضی از طریق سرفه به دیگه مراجعین یا مریضا سرایت پیدا میکنه. معمولا مریضی توبرکلوز کسی که به این مریضی مصاب باشه در سال 10 تا 15 نفر میتونه که دیگه افراد مصاب بسازه.
دکتر امیری میگوید بیماران توبرکلوز باید تا زمان بهبود با اعضای خانواده و اجتماع تماس نداشته باشند و از ماسک استفاده کنند تا از انتقال آن به افراد دیگر جلوگیری شود. آمار دقیق مبتلایان به مرض سل در افغانستان مشخص نیست، اما سازمان دکتران بدون مرز حدود 1.5 سال پیش در گزارش گفته بود که سالانه بیش از 13,000 تن در افغانستان در نتیجه ابتلا به این بیماری جان می دهند. دکتران علت مبتلا شدن به بیماری توبرکلوز را MTB یا یک نوع مایکویاکتریوم عنوان می کنند که به گونه مستقیم بالای ریه ها حمله کرده و ششها و دیگر اعضای بدن را مصاب می سازد. به گفته آنان بیماری سل بیشتر نزد افراد کهنسال، ضعیف و خانم های حامله که به خاطر ولادت های پیهم دچار کمخونی شده باشند پیدا می شود.
پیام ها و نظریات شما
اینمی امارت مردم فرزن یک 6 ماه خودوان پیلار سال که بیایی که من معیوبین معلولین تمام را میگرم کل را گرفت ثبت کرد. حالا اینی معلولین معیوبینه که یک کسمش یا یک پایش جور است یا فرزن نیمه جور است او را میگرم ماش نمیتیم دیگه کسایی که 60 ساله باشه ما ماش نمیتیم که اصلا مطابقت به اسلام نداره به خاطر از اینکه اسلام به من کسی که بسیار مظلوم باشه کار کردنده تانه به حکومت های ایران دیگه مملکت ها رو ببینن که به کسایی که ضعیف و محسن سفید نیستن وقت از ما وقتش ماش معیوبین معلولین بساز ظلم میشه اینه میره باید از این خودداری بکنن.
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است. کار نباشه بار نباشه خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم اما معاشات ما را پرداخت بکنم بزرگترین فرصت اینا بروجه کافی هم دارن معاشات معلولین را پرداخت نمیکنم.
ما که هستیم معلول هم هستیم
معاش معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه، همه عقلان همه معاش معلولی ما بتن مقدمی گذاره کنیم.
خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم، از توان امو پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگیره برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا ما شما معلول نمیتونم از حال ملت خود با خبر باشد؟